صبح آب آجازتون دوباره شروع کنید. گفتم که وقتی راجع به موقعیت عراق و کمونیست‌ها صحبت میکنیم یا وظایف کمونیست‌ها، همونطور که مثل هر جای دیگه باید راجع به دوتا جزء این قضیه به صورت کنکرت حرف بزنیم، نمیشه به طور کلی نسخه پیچید برای جایی. راجع به عراق، وضعیتی که امروز تو عراق هست، این مقدار صحبت کردیم و گفتیم که عراق یه جامعه از هم گسیخته است. شمالش دست حکومتی نیست، دو تا دار دسته نظامی هستن که هر تیکش نظامی عشیره‌ای هستن که هر کدومشون یه تیکه رو گرفتن و مردم رو زیر کنترل خودشون دارن. یه جامعه معلقه، توش زندگی معلوم نیست، مردم ابهام کامل راجع به آینده وجود داره. و به طور کلی تو همه عراق یه جامعه نرمالی که طبقات در مقابل هم ایستادن، مبارزه به شکل کلاسیکی مثل حتی ایران در جریانه نیست. یه جامعه به هم ریخته است و مسائلی که عروج کرده تو سطح جامعه مسائلی هستن که الزاماً مستقیماً این افقهای طبقاتی رو مستقیماً به شکل خیلی روشنی منعکس نمی‌کنن. یه مثلا تو کردستان عراق مسئله آینده چی میشه، تو وضعیت کردستان چی میشه، جزء عراق هست نیست، غیر از اینا عروج کرده. تو قسمت جنوب هم باز جامعه به هم پاشیده است، سناریو سیاه حاکمه، حکومتی نیست، زندگی مدنی پاشیده است، دار و دسته ها و کانگسترهای سیاسی کنترل بخش های مختلفی رو دارن، اسلامی ها فعلا جنوب رو به صلاح دارن کنترل میکنن. کلن جامعه عراق جامعه به هم ریخته یه که فعلا به عنوان مثل اردوگاهی که معیشت بهشون میدن، از قبل پول نفت دارن یه به مردم یه روزی میدن که امورشون بگذره و زندگی متعارفی درش برقرار نیست. و گفتیم که این پدیده رو چه جنبش‌های اجتماعی و جنبش‌های سیاسی که تو ایران و تو عراق هستن در مقابلش راه‌های مختلفی رو پیش گرفتن. جنبش ناسیونالیستی پروغرب چه تو عراق چه تو ایران کلن یا از موقعیتی که آمریکا تو اونجا فراهم آورده حمایت میکنه، الان به خصوص نوع عراقیش یه مقداری در موقعیت خیلی بدی قرار گرفته و حتی باید میبینید کسی مثل علاوی میگه که آمریکا باید بره بیرون یا از این جور موضوعای اینطوری میگیره و اشغال باید خاتمه پیدا کنه. و اینکه کلا نسبت به اشغال موضع تاییدآمیز و سکوت‌آمیزی گرفتن که به نظر من چپ ناسیونالیست پروغرب ایرانی از داریوش همایونی گرفته تا حزب کمونیست کارگری همین موضع رو درش مشترکن که چیز خاصی نمیبینن. میبینن اوضاع به هم ریخته، اشغال رو به عنوان یه پدیده رسمی، جامعه پاشیده رو نمیبینن و اصلا مشغله هاشون این نیست، سوالاش که جمع آور خودشون قرار میدن نیست، چون فکر میکنن به طور کلی برای جنبش عمومیشون یه پوان مثبتی، وضعیت مثبتتری فراهم شده، دست بالا پیدا کردن، به اون حساسیت به خودشون نشون نمیدن. و ناسیونالیسم عرب گفتم، ناسیونالیسم عرب با توجه به اینکه رژیم بعث، سابقه ای که رژیم بعث داشته و شکستی که خورده، فعلا پرچمی نیست، ناچار خودشو در قالب اسلامی ها خودشو عرضه کنه. این میتونه در آینده عوض بشه، به خصوص اگه مدت طول بکشه و نسلی از آدم ها بیان جلو که دیگه صدام حسین و حکومت صدام حسین یادشون نباشه، دوباره ناسیونالیسم عرب میتونه سربلند کنه و پرچمی برای خودش بشه. ولی فعلا اساسا این جریان سنی مونی، اینی که به اسم سنی ها دارن فعالیت میکنن، به اصطلاح استخونبندی و ستون فقراتشون بسیار سابقه و اون همون جنبش الان داره به این اسم حرف میزنه و خودشون هویت جدایی نداره. گفتیم که اسلام سیاسی تقویت شده، برنده توی این ماجرا فعلا فقط اسلام سیاسی بوده، جمهوری اسلامی اونجا قوی شده و خود اسلام سیاسی اونجا قدرتمند شده و ما یه با یه جامعه روبرو هستیم که دو تیکش بعید به نظر میرسه آینده واحدی داشته باشن. برای گفتیم که این آینده واحد باید یه جنبش هایی که میتونن این کشور رو دوباره متحد کنن میتونن فراهم بیارن، به لحاظ ایدئولوژیک میتونن متحد کنن، ایدئولوژی اتحاد سراسری عراق دارن که این جنبش های جنبش ناسیونالیست عربه که امروز اون قدرت رو نداره، یا جنبش اسلامیه که میتونه حکومت اسلامی تو عراق وجود بیاره، کردستان و بقیه قسمت ها رو یکی بکنه، یا جنبش سوسیالیستیه که هیچ کدوم از این دوتا هم هنوز اون عضلو و این امکان رو ندارن. در نتیجه عراق سرنوشت واحدی نداره و مثل به اصطلاح مثالی که قبلا هم میزدیم با رفاقای حزب عراق میگفتیم، مثل دو قلیای سیامی هستن که به هم میچسبن، ممکن از هم جدا بشن ولی به هم چسبیدن، مثلا گردنشون رو بالا به هم چسبیده که یه درجه موقعیت حزب عراق هم باز منعکس میکنه، که همین واقعیت حزب عراق هم منعکس شده که یه حزبی داری که در واقع دو تا حزبه و هر کدوم به مکانیزم های حرکت خودشونو دارن، هر کدوم حساسیت های خودشونو دارن، هر کدوم الان دیگه خودخود سابقه و تاریخ خودشونو پیدا میکنن و حتی زبون خودشونو دارن و خیلی جاها زبون هم اصلا زبون همو نمیفهمن، که اونایی که جنوبن که مطلقا باید میدونن کردی بفهمن، ولی اونایی که شمال هم هستن خیلی خوب کرد عربی بلد نیستن، اما ندیدیم خیلی خوب بلد باشن. ولی به حال این مشکلی به وجود اومده و این هست. گفتیم صورت مسئله که جلو هر به اصطلاح کمونیستی قرار میگیره و جلو هر استراتژیستی قرار میگیره، میگه با این وضعیت من باید چیکار کنم، چجوری میشه این به اصطلاح این واقعیت رو تغییر داد. یه راش اینه که بگیم که ما همون جواب سنتی چپی ها رو بهش بدیم، بگیم که ما میریم کار پایه‌ایمون رو میکنیم، تبلیغ ترویج سازمانده دیگه، این کار کمونیست هاست، ما میریم شروع میکنیم تبلیغ میکنیم، حالا کارگر رو متشکل میکنیم، کارگر بیکار جمع میکنیم، کارگر با کار جمع میکنیم، خود خود آگاهی سوسیالیستی رو تزریق میکنیم، یه درختی میکنیم ان‌شاءالله سبز میشه و رشد میکنه، خود خود تبدیل میشه به یه نهایه به اصطلاح انقلاب سوسیالیستی. و این به اصطلاح راهیه که وقتی نگاه میکنیم غیر از ما راستش بقیه چپ همه جلو حزب کنسگاهگری عراق گذاشتن و جلو همه کمونیست های عراق گذاشتن. حزب کنسگاهگری ایران بعد از منصور حکمت همین فلج بود در مقابل اینکه باید چی کار کرد در عراق، و اون عملا چیزی که جلو عراق میذاشت این بود که بریم همون کار خودمونو بکنیم، کار روتین خودمونو بکنیم، چون قرار نبود که شما اگه قرار بود که تو مسئله اشغال دخالت بکنیم، ظاهرا میشد که داریم مبارزه ضد امپریالیستی مسلحانه سازمان میدیم، اگه تو علیه یه چیز دیگه مبارزه میکردیم ناسیونالیست کرد میشدیم، اینقدر به خودشون واکسن مختلف زده بودن و مشغول به خود واکسن زدن به خودشون بودن که عملا مریضی همه مرضا رو گرفته بودن. و میخوام بگم که پاسیفیسم مطلقه چپ سنتی، راه حل و نسخه های چپ سنتی پاسیفیسم مطلق تسلیم شدن به شرایطه، چون کسی که امروز بیاد بگید که شما تو عراق با این جامعه‌ای که من توضیح دادم، یا مثلا تو فرض کن تو سومالی یا توی مثلا یه همچین کشوره، حالا من باید برم فعلا کارگرها رو سازمان بدم و تبلیغ و ترویج بکنم، داره نسخه میپیچه که هیچ کاری امروز نمیتونی بکنی. پاسیفیسم مطلق رو به خود مشغولی داره، میگه که فعلا داریم این اوضاع از سر بگذره، ما از ته این تونل بالاخره، این جامعه معلومه این جامعه از ته تونل در میاد، ممکنه 20 سال طول بکشه ولی بالاخره جامعه انسانی از ته این تونل در میاد، حالا یا ناسیونالیست عروج میکنه یا اسلامی عروج میکنه، یا این دوتا از هم اگه ما نباشیم که سوسیالیست عروج نمیکنه، یا جامعه از هم جدا میشه، این کشور کردی سه تا کشور میشه، حل کردن یه سناریو اینه که عراق سه تا کشور بکنه، کردستان و منطقه وسط و جنوبش، که الان یه سناریو قویه که کویت پشتشه، بخشی از وزارت خارجه آمریکا پشتشه و بخشی از حد بورژوازی کرد پشتشه، بعضن یه سناریوی یه نقشه تجدید، نقشه به اصطلاح اون منطقه است که دارن روش کار میکنن، اسرائیل پشتشه و اینا و هر کدوم از سر منفعت خودش، این بالاخره یا این عملی میشه یا اون یکی جامعه از ته این تونل در میاد و یعنی منفجر میشه، از ته این تونل در میاد، اون وقت ته این تونل راست کشور میشه، حالا اون وقت ما شروع میکنیم در یک جامعه روتین انقلاب سوسیالیستی سازمان دادن، اون ممکن به قدر من یکی عمر نمیکنه، نمیدونم به قدر بقیه، شده طول میکشه، خیلی چندین نسل دیگه طول میشه، تازه از اون ته اون تونل یه جنبش های پیروز میان بیرون. اینجوری نیست که میدون خالی برای من شما گذاشتن که حالا که مثلا فرض کنیم کردستان مستقل شد به یمن تلاش های شرک و بیکس، حالا فرش قرمز جلوی حزب کنسکارگری عراق فرش کنن که پند کنن که بیاد کارگرها رو سازمان بدن. این خبر ها نیست. یعنی از تونل در اومدن این جامعه توسط یه جنبش هایی صورت میگیره و این جنبش ها پیروز میشن و پیروزی خودشون رو جشن میگیرن و پیروزی خودشون رو بر بقیه جنبش ها اعمال میکنن و بقیه جنبش ها رو توی موقعیت اپوزیسیونی ماینور کوچیک و حاشیه‌ای قرار میدن. این منطق زندگی بشریه و این راش نیست. میخوام بگم که راه حلی که هست، راه حلی که سنتاً چپی ها میذارن جلو، راه حل نیست. پاسیفیسم مطلقه و از تهش هیچ کسی پیروز در نمیاد. ما زنده باشیم کسی اصلا سلامون جواب نمیده و کمونیستان به جای خاصی نمیرسه. این راه نیست. سوالی که هست و نقطه شروع بحث‌های کمونیسم کارگری بود و به نظر من نقطه امروز دوباره باید نقطه شروع ما باشه، اینه که اگه شما میخوان این سیکل چپ سنتی رو تموم بکنید، باید از جامعه شروع کنید، به جامعه نگاه کنید، جامعه نقطه شروع و نقطه برگشتتون باشه. الان یکی از رفقا نصری از من میپرسید این بحث ناتوانی چپ سنتی یا چپ تاریخ رو کجا میشه پیدا کرد؟ گفتم بحث کمونیسم کارگری از این مشاهده شروع میشه. بحث کمونیسم کارگری دقیقا وقتی صورت بحث اولین سمینارش مطرح میشه میگه چرا ما انقدر ناتوانیم؟ چرا ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم؟ چرا ما ایدئولوژی داریم یارو رفته آخوند حوزه علمیه را آورده تفنگ داده درش دستش ما را از همه مرزا کرد بیرون؟ قرار بود ما اون کار را بکنیم. چرا خرداد 60 ما را چرا تو سال 60 ما را قتل عام کردن توسط یه دو آدمی که اصلا هیچ ایدئولوژی آنچنان ایدئولوژی قوی نداشتن؟ ایدئولوژیک ترین و شریف ترین آدمای اون جامعه را سال 60 جمهوری اسلامی قتل عام کرد، 60 شروع کرد. چرا؟ نقطه دیگه اصلا بحث کمونیسم کارگری از مشاهده ناتوانی، از مشاهده و به رسمیت شناختن ناتوانی چپ شروع میشه، نه از ایرادات ایدئولوژیک چپ. و اتفاقا بحث و یه تمایزی که همیشه ما برش اصرار کردیم اینه که بحث کمونیسم کارگری یک بحث ایدئولوژیک نیست، یک بحث تئوریک نیست، قبل از هر چیز یک مشاهده اجتماعی است. و پاسخ دادن به یه مشاهده اجتماعی، مشاهده که امروز ما تو عراق داریم، ما سال به اصطلاح سال چند بود؟ 89 زودترش هم کنگره دو حزب کمونیست ایران، 3-4 سال زودترش، 84-85-86 این مشاهده شروع شد. 65 که چرا کمونیست ها بعدشون اینجوریه؟ عروج بحث کمونیسم کارگری مسئول شکست انقلاب 57 ایرانه. عروج بحث مارکسیسم انقلابی مسئول عروج انقلاب 57 ایرانه. کمونیسم کارگری بعضن اون بحثیش که اون پایش که برمیگرده به اینکه از ایران در میاد مسئول شکست انقلاب 57. جنبندی اینه که چرا انقلاب 57 و انقلاب 58 چپی ها شکست خوردن؟ و به اضافه این که جنبندی این که چرا تو سطح جهان شکست خوردن و چرا تو اروپا شکست خوردن، چرا تو روسیه اونجوری شد. ولی اساسش مشاهده. وقتی اولین سرچشمه بحثش میبینیم درست از همین ناتوانی چپ در میاد. و بعض اینه که مسئله که هست وقتی شما به پوپولیسم اون وقت که ما مارکسیسم انقلابی بودیم دوره قبلیش یا به اسم مارکسیسم انقلابی خودمون رو بازشناسی میکردیم، خودمون رو با یه عقیده تداری میکردیم. یعنی میگفتیم که این فرسمون چپ بقیه چپ ایران یه عقایدی دارن که این عقاید انحراف از مارکسیزمه، یه عقاید غلطیه، پوپولیستن، فکر میکنن که این تئوری ها غلطه. واسه کمونیسم کارگری اومد گفت که اینطوری نیست. این جنبندی نگاه کنیم بخش عمده ای از کتاب تفاوت های ما راجع به اصلا کلش اون بخش عمده اش راجع به توضیح دادن همین تیکه اختلافه. که بحث بر سر این نیست، بحث بر سر جامعه است، بحث بر سر جنبش های متفاوت. پوپولیزم رفقای ما نیستند که عقاید یه جنبش دیگر رو گرفتن. بعضیش این بود، پوپولیست های اینجوری نیستن که گویا کمونیست ها هستن که بعضی عقاید انحرافی دارن و تابعه همون جنبشن، خود جنبش بورژوایی هن اگه از سر جامعه نگاش کنین منفعت جامعه. و اگه امروز میخوان جامعه رو تعیین کنیم، باید برگردین جامعه رو نگاه کنیم. و بعد بالا من بر نمیگرم خیلی زیاد راجع به این بحث به اصطلاح جنبش های اجتماعی و تفاوت کمونیسم کارگری با مارکسیسم انقلابی حرف بزنم، ولی یه اشاره کردم به خاطر اینکه امروز خیلی اینا مفشوش شده که گویا مارکسیسم کمونیسم کارگری یه تجدید نظر توی بعضی جنبه های تئوری که مارکسیسم انقلابی بود. اینطور نبود، سر ته بود. همونقدر مارکسیسم انقلابی مربوطه که دیالکتیک مارکس و دیالکتیک هگل مربوطه. سر تهش کرد، نقطه رجوعش رو به جامعه منتقل کرد، نه عقاید. در اینجا کمونیستی که از اون سر شروع میکنه کار کردن، به نگاه میکنه میخواد ببینه چی کار بکنه، نگاه میکنه میره جامعه رو چی به حرکت در میاره و نقطه شروعش جامعه است. وقتی ما رو نگاه کنین، حزب ایران، حزب عراق، همه هر کی رو نگاه کنین، نقطه شروعشون همیشه سازمانه نه جامعه. حالا بگم بریم فرانجا کاری بکنیم، میگه چیکار کنیم؟ خود سه نفر جمع کنیم، سازمانشون بدیم، رئیس سازمان خودمون بشیم، بعد به همین سازمان مشغول میشیم، رهبر سازمان خودمون میشیم، از سازمان شروع میکنیم، از ایدئولوژی شروع میکنیم، از تست شروع میکنیم، سر ایدئولوژی دعوامون میشه، جنبش های منفعت ها اصلا نیست. در حالی که میگم یه طرفی میاد برمیگرده میگه که من فرض کنید برمیگرده میگه که من استقلال طلبم، از ایشوی اجتماعی، از یه مشاره اجتماعی شروع میکنه، یکی من یه ناسیونالیست استقلال طلبم و میخوام مردم کردستان را مستقل کنم و برای اینکه مردم کردستان را مستقل کنم اینجوری باید کار کنم و یه همچین سازمانی درست کنم. اما سازمانشو و همه چیزشو از اون به اصطلاح موضوع اجتماعی به حرکت اجتماعی نتیجه گیری میکنن، نه به عکس. شما اگه از جنبش اجتماعی شروع کنید، قبل از اینکه از جنبش اجتماعی شروع کنید، قبل از اینکه به سازمان برسید، به رهبر میرسید. از ایدئولوژی شروع کنید، قبلش به سازمان میرسید. اول به سازمان میرسید. وقتی بهتون میگن رهبر چیه، اولین کسی، شاخصی که به عنوان رهبر قبول میکنه، اون کسی که تشکیلات قبولش داره. برای که از جامعه شروع کنیم، اون کسی که جامعه قبولش داره. مهم نیست دوست داره من چقدر برای من احترام قائلن، مهم اینه که اون جامعه ای که موضوع کار منه چقدر جواب منو میده. و اگه من و شما بخوایم اون جامعه رو تغییر بدیم، باید برگردیم ببینیم اون ایشوها و اون مسائلی که جامعه رو به حرکت در میاره چیه. و خودمون و تاکتیکمون و استراتژیمون، گفتن استراتژی یعنی اون اهرمایی رو به رسمیت بشناسی که اون جامعه مشخص به حرکت در میاره. دیگه ما هر جامعه یه اهرم مشخص داره، تازه هر دوره هر جامعه یه اهرم داره. خودی چیه؟ وقتی به جامعه عراق نگاه میکنین، به نظر من وقتی نگاه میکنین چند دو تا اهرم خیلی مشخص میبینین. یکی تا اونجایش که به کردستان برمیگرده بلا تکلیفیه. این پرچم عمومیه که ذهنیت هر بنی بشری از کمونیست و بورژوا و سرمایه‌دار و آدم عادی و هر کسی رو تو کردستان تحت سیطره خودش، چی میشه آینده؟ مستقل میشین؟ نمیشین؟ اصلا میشه مستقل شد؟ نمیشه. صدام حسین دیگه پیدا میشه، حالا فدرالی بشیم. هیچ بشر خدایی قبول نداره. یعنی یک آدم کاری ندارم با آدمی که دروغ میگه، ولی کسی فکر نمیکنه که امروز هر قانون اساسی تو عراق بنویسن چیزی جز قانون چجوری با هم زندگی کردن نیست. قانون آتش بس موقته. اینجوری نیست یه عده‌ای با هم جمع شدن با هم جمع شدن گروهان مثل ژان ژاک روسو نشستن یه قوانینی نیستن ما چجوری با هم زندگی کنیم. اینجوری نیست. یه آتش بس موقته برای یه جنگی که به محض اینکه تناسب قوا به هم بخوره به هم مثل هر جنگ دیگه دوباره اون کسی که به نفعش اوضاع عوض شده میزنه زیرش. در اینجا قانون اساسی که نویسن قرار ده همه میدونن. قرارداد آتشبس موقت مطلقا قانون اساسی چجوری حالا با هم زندگی کنیم اصلا نیست، هیچ که از هیچ توهمی بهش نداره. بچه جامعه معلقه آیندهش چی میشه؟ سوال از بچه‌ای که امروز میره مدرسه تا آدم مسنیه که دیگه داره بازنشسته میشه، من بازنشسته شدن چی میشه اینجا؟ قرار آینده برای من چی داشته؟ اگه در اون جامعه رو باز کنیم الان که همه فرار میکنن بیرون. در جامعه ایران رو باز کنیم همه فرار نمیکنن بیان بیرون ها. استبداد باعث این نمیشه. خیلی یه دنیا بیرون یه زیادی هم میونن کارشون رو میکنن. خونه داره اینجوری نیست آدم اگه مرزا رو برداری همه شروع میکنن میرن جنازه رو قناری زندگی میکنن. اینطور نیست. قبلا صد سال پیش مرزی نبود، آدم ها تو بلوچستان هم زندگی میکردن، تو جنازه قراری و سهره عربستان هم زندگی نمیکردن، همه نمیرفتن نمیشدن برن برزهی که مردم زندگی دارن، زندگی اجتماعی دارن، رابطه دارن، ریشه دارن، توی یه جای به سادگی پا نمیشن برن. تو کردستان که تو ایران که توی دارچارچوب اینجا که مرز نیست، چرا همه از اسکاتلند پا نمیشن در لندن زندگی کنن؟ اونجا زندگیشو داره، هرچی هم بگی اینجا هواش بهتره باز نمیاد. ولی اگه در جامعه عراق باز کنی در اینجا نمیاد، باقی اینجا زندگی رو ندارن. این فرق یه جامعه معلقه با یه جامعه روتین، با یه جامعه عادی. در نتیجه شما هر کاری میکنی اگه شما میخوای جامعه رو تغییر بدی، اون چیزی که کردستانش میخوای تاثیر بذاری روش، باید اون اهرامی که دست میذاری اهرامی باشه این بلا تکلیفی رو مورد خطاب قرار بده، نه با تحریجات سوسیالیستی مردم دنبال شما میان، نه تا با تحریجات ضد امپریالیستی دنبال شما میان، نه با ضد آمریکایی‌گری دنبال شما میان، نه با وصف آزادی و رهایی بشر دنبال من شما میان. آدم ها تو این شرایط میخوان زندگی خودشون رو نجات بدن، دنبال کسی میرن که بهترین و سریع‌ترین راه و دنبال نیروی میرن بهترین و سریع‌ترین راه برای نجات از این وضعشون نجات بدن بذاره جلوشون. هنر یک کمونیست اینه که این اهرامو دست بذاره، و هنر چپ سنتی اینه که تئوری رشد خطی، حالا زیاد میشین تبلیغ، تعریف، سازماندهی، این سیکلی که هیچ وقت به ثمر نمیشینه، هیچ وقت ته نداره، تا پایین سرگیشون بالایش خشک شده این درخت. به عکس باید برگردی به جامعه، به این اهرام نگاه کنی، بگی ببینید انقلاب اکتبر، اینو من چندی بار دیگه گفتیم، انقلاب اکتبر با شعار زنده با سوسیالیسم پیروز نشد، با صلح، آزادی، صلح، زمین، نان پیروز شد. چون مردم صلح میخواستن، جنگ بود، مردم صلح میخواستن. اون کسی که میتونه صلح رو برای مردم بیاره، مردم میکشید با خودش. حالا اون کسی اگه سوسیالیست باشه، مردم بعدش میرن دنبال اون، اگه آنارشیست باشه میرن دنبال اون، اگه سلطنت طلب باشه میرن دنبال اون. خاصیتت اینه که بتونی سمبل نجات مردم از اون موضوع، از حادترین مسئله اجتماعی که توش درگیرن بشی. و تو کردستان سر بلا تکلیفیه، و فرمولش جدا شدن کردستان و مستقل شدنشه. هیچ حزب سیاسی و هیچ حزب اجتماعی بدون دست بردن به یه تصمیم نقاله های اجتماعی نمیتونه اروج کنه. با تبلیغ و ترویج سوسیالیسم نمیشه اروج کرد، حتی با اتحادیه کارگری نمیشه اروج کرد، با بیکاران نمیشه اروج کرد، با اینا نمیشه. باید یه اهرمای جامعه که همه جامعه را، نه فقط کارگر بیکارو، همه جامعه را تحت تاثیر قرار میده، باید جامعه را به حرکت در بیاری. شما برای کاری ما این مثال من 50 بار زدم. ببینید تو کردستان ایران سال 57 گروه هایی بودن من جمله راه کارگر، اینا رفتن اتحادیه درست کردن، کارگرهای بیکار جمع کردن، نمیدونم از این کارا کردن، خیلی هم خوب بودن، واقعا هم آدم های شریفی بودن. وقتی که جامعه یهو خطر حمل جمهوری اسلامی در اومد، همه اون کارگرا که اونا جمع شده بودن ول کردن رفتن یا برای کماله تفنگ برداشتن یا برای حزب دموکرات. چون جامعه رو داره اون سرنوشت اونو تعیین میکنه، نه بیمه بیکاری من. حتی من بخوام بیمه بیکاری رو بگیرم باید در مقابل این سوال قرار میگیرم که آیندم چی میشه. جامعه حول یه چیز دیگه قطبی میشه. همه دارم میگم، میگم اثر ایدئولوژی نباید رفت، اثر جامعه باید رفت. و هنر کمونیست اینه که جامعه رو نگاه کنه و و آنچنان تاکتیکی رو جلو بذاره که بتونه جنبش کمونیستی رو به عروج بده به بالا. و تو کردستان اینه. به نظر من اگه کسی پیدا بشه، حالا بعد میگن که چرا پیدا نمیشه، اگه از ما چرا پیدا که میشه، ولی از ما سخت پیدا بشه. اگه کسی پیدا بشه و این رو به عنوان یک مسئله محوری، تعیین تکلیف جامعه کردستان رو به عنوان یک مسئله محوری، نمیخوام اتحاد ببینیم کردستان، بذاریم اینجوری بگم، کردستان اگه امروز هم مستثیر فشار ما، فرض کنیم ما یه حزبی هستیم اونجا خیلی نفوذ داریم، مردم خیلی ناراحتن، تبلیغات میکنیم، یا یه جبهه فرض کنیم رفراندوم، کنگره رفراندوم برای استقلال کردستان بگیره، من به شما قول میدم اگه کردستان امروز مستقل بشه رای گیرم بکنم، باز یکیتی نیشتمانی یا مسعود بارزانی رای میارن ها، و اینکه اونا شکل داده حکومتن فعلا. منتاج من و شما توی یه موقعیت به شدت متفاوتی دیگه قرار میگیریم که فاز بعد تازه میشه دوره ما، میشه حرکتی که در ادامهش دیگه ما یه دوری برداشتیم که دیگه میگیم نمیخوایم، دیگه یه پروسه پیوست بهترین شرایطی قرار میگیریم که توی پروسه پیوسته برای اینکه بزنیم زیر اون زیر کل کاسه کوزه اونا هم قرار بگیریم. میخوام بگم که کمونیستی که امروز قرار میگیره با این مسئله روبرو میشه که میخواد جامعه رو به حرکت در بیاره، و اون تصمیم نقاله‌ای که جامعه رو به حرکت در میاره دیگه اختراع من نیست، اختراع کمونیستم نیست، از تو کتاب تئوری هم در نمیاد، از واقعیت در میاد. تو انقلاب اکتبر جنگ بود، زمین بود، معیشت مردم بود. تو عراق امروز تعیین تکلیف وضعیت جامعه است. باید این رو تبدیل بکنه به تصمیم نقاله‌ای که در با مردم رو حول اون به حرکت در بیاره و کاری بکنه که خودش تو آنچنان موقعیتی قرار بگیره که بعد از حل، یا از طریق حل اون مسئله یا بعد از حل اون مسئله، بتونه بلاواسطه خودش رو توی موقعیت انقلاب سوسیالیستی قرار بده. گفتم ما همیشه طرفدار انقلاب بلاواسطه بی‌وقفه هستیم. کسی که همون انقلابی که تهیه تحرک انقلابی میاد همون اول میخواد به انقلاب ثمر برسونه، عملا پاسیوه. اون کسی انقلاب اکتبر کرد که تشخیص داد باید دیگه صلح، زمین، نان. نه اون کسی که صبح داشت تو خیابون، خیلی آدم شرافتمندی هم بود، تو خیابون داد زد زنده با سوسیالیست. اون سوسیالیستی که رفت اون کار کرد و نشون داد اگه شما اینا رو میخواییم باید بیاییم با سوسیالیستا. اون مردم رو برد انقلاب سوسیالیستیش هم کرد. میخوام بگم جامعه نقطه رجوعه و تصمیم نقاله های اجتماعی، تئوری رشد خطی، تئوری منحط شکست خورده چپ سنتی، این رو هم حزب کمونیست کارگری حکمتیست ایران، عراق، هر جای دنیا کمونیست هست یه بار باید برای همیشه دفع میکنن. اگه کسی، اگه میلوزین چی باعث شده که چپ قدرت نگیره، بهتون میگن که چپ به خاطر اینکه خودش هیچ رهبری، هیچ اصلا به جامعه نگاه نمیکنه، خودش به خودش به عنوان یه مکتب فلسفی نگاه میکنه، همش مشغول توضیح واقعیات و توضیح حقیقت تو جامعه است. آقا جان شما ناراحت نشو، این یه کاری هست، سرمایه‌داری هست، بر ارزش اضافه هست، نرخ سود هست، تحقق ارزش اضافی هست، تقسیم نرخ سود هست، یک کلاس کاپیتال برای هر کارگری میذاره، حقیقت رو داره فقط به گوش مردم میرسونه. بنگاه تبلیغ حقایق نیستیم، ما حزب سیاسی هستیم، حزب بسیج آدم ها هستیم، و اگه بسیج آدم ها هستیم باید اون وقت دست ببریم اون اهرمی که آدم ها رو بسیج میکنه بکشیم. وقت اگه به کردستان نگاه کنیم، من میگم اگه کردستان نگاه کنیم، من نگاه میکنم میگم کردستان واقعا سلیمانی اضافه دستمزد کارگرای سیمان مردم رو بسیج میکنه، یا یکی پیدا بشه یه راه حلی برای بدبختی کل جامعه من جمله کارگر سیمان پیدا کنه. نمیگم نباید رفت کارگر سیمان سازمان داد، ولی لطفا از من اینو نگیریم، اون کار حتما باید کرد. اونا پشت پشت به اصطلاح ستون فقرات طبقاتی ما اصلا باید کرد اونا. منتها اگه فکر کنید با اون فقط با اون میتونی جامعه رو تغییر بدی، اشتباه میکنی. تحزب سیاسی یعنی برگشتن به جامعه نگاه کردن. وقتی اگه از این سر وقت نگاه کنین، وقت جایگاه بحث به اصطلاح کنگره برای رفراندوم کنگره برای رفراندوم کردستان عراقی سازمانی درست کردیم که میخواد این به اصطلاح مسئله رفراندوم برای استقلال کردستان عراق را بکنه ایشوی اصلی رفراندوم بذاره و مردم رأی بدن مستقل میخوان بشین. و اینم فقط گفتنش مهم نیست، چون مثلا منم برم بگم هرچی به حرفم، مردم باید قبول کنن اون کسی که اینو داره میگه میتونه متحققش هم بکنه. و اینه فکر کنن شما ایدت خیلی خوبه، ولی اگه بیایی جلو هر مبرفت گوش بدیم هممون خونه خراب میشیم، که به حرفت گوش نمیدن که. آه ایده تو خیلی خوبه ولی عملی نیست. کمن تو این دنیا آدمایی که میگن سوسیالیسم خوبه ولی عملی نیست. تشخیص وقتی دادی تازه باید بری اون نیروی رو بسیج کنی، این نیروی اجتماعی رو بسیج کنی که وقتی مردم نگاش میکنن بگن عجب نیروی اینا ممکنه بتونه کاری ازشون برده. اون وقت شاید لازم باشه تو این کنگره آزادی، کنگره برای رفراندوم عراق انواع آدمای مختلف رو بیاری. یه ردیفی از شخصیت‌های جامعه مهم نیست دیگه. رهبر کنگره برای آزادی عراق دیگه نمیتونه رهبر بلاواسطه حزب کمونیست کارگری عراق هم باشه. اون یه جنبشه. برای اون لازمه یه سرش تو کردستان باشه، یه سرش تو نیویورک باشه. به عنوان فعال برای استقلال کردستان عراق بیاد جلو. نه به عنوان رهبر پرولتاریا. اصلا یه کاراکتر دیگه است، یه شخصیت دیگه است. و آدم هایی که دور خودش جمع میکنه و صفی که جلو اصلا مشغلش یه چیز دیگه است. اگه این رو با حزب کمونیست قاطی بکنین که میگم حالا خطری نیست که چپ میزنین، خطری اینه که راست میزنین، چون حزب کمونیست رو منحل کردیم توی حرکت استقلال طلبانه. شما به حزب کمونیستتون احتیاج داریم، به رهبراشون هم ما احتیاج داریم، به کادراش هم احتیاج داریم. این یکی یه چیز دیگه است. و به طور واقعی کاری که ما میکنیم میریم و کاری که همه چپ میکنه، فقط ما نه، به این SWP اینجا نگاه کنیم، بهش میگیم جنبش ضد راستی. همون آدمایی که تو ضد مال معدن هستن کلاه میذارن سرشون میان میشن ضد راستی، میشن ضد جنگ عراق، میشن ضد همه چی. همون خودشون هم یه فرماله، از بیخ فرماله، یه جنبش واقعی نیست. ما دوباره بهش میگیم حالا بریم کنگره فلان درست کنیم، دوباره کلاها هم خودمون دوباره کلاها هم دوباره میدونیم ایناشون عوض میکنیم و نیستی برس میگیریم، میگیم این شد کنگره. نمیان نیست، باید یه جنبش دیگه ای را بندازیم. و جنبشی که را میندازی باید به قول انگلیسی ها میگن اپیل داشته باشه، یعنی بتونه مردم رو جذب کنه، جامعه ازت قبول کنه که این میتونه این کارو بکنه. ببینیم ما اگه یه سازمانی درست کنیم که این سرش معید احمد باشه، اون سر شرکوبیکس، به نظر من 90% اون جامعه رو با خودش میکشه. من که یه تیفی رو جلو جامعه میذاره، من برم هی خودم رو یه لباس دیگه تن خودم بکنم که حزب هم منحل کردم. میدونی چرا این کار رو میکنیم؟ به خاطر اینکه جامعه نقطه شروع ما نیست، سازمان نقطه شروع ما. برای اینکه تا میخوایم بریم کنگره برای آزادی عراق درست کنیم، اول میریم فورا دفتر دستکش اول درست میکنیم، حرکتش رو به وجود نمیاریم. بلکه مسئول سازمانی میخوان، نه رهبر. رهبر پدیده اجتماعی که حالا باید بهش برمیگرد. برای این به نظر من کسی میدونید اگه چپ، اگه کمونیسم کارگری بخواد تو عراق به جایی برسه، تو کرد گفتم این جامعه که شرق است، به میل من و شما هم نیست، بی خودی هم، و هیچ کس تو اون جامعه غیر از رویایی ترین یا اوتوپیست ترین آدم چپی نمیتونه امیدوار باشه یه روز این جامعه به هم میرسه. و به نظر من خیلی اوتوپیکه، نمیرسه. دو تا سرنوشت مستقل دارم، و اون نیروی اجتماعی و اون نیروی سیاسی که بتونه زودتر از هر کسی اینو متحقق کنه به نظر من میبره. مثل صلحه، مثل جنگ اول جهانی، اون نیرویی که میتونه صلحو برای روسیه بیاره برده بود روسیه رو. این نیروی هم که میتونه نابسامانی رو، این تعلیق زندگی اجتماعی رو تو کردستان تموم بکنه، به نظر من میبره. حالا ناسیونالیست باشه میبره، چپ باشه میبره، فاشیست باشه میبره، هر چی باشه میبره. اونه به عنوان جامعه، جامعه اونه به عنوان نماینده خودش به رسمیت میشناسه. همونطوری که جامعه آفریقای جنوبی هم بالاخره به نلسون ماندلا رو رهبر خودش میدونه. اون حل کرد مسئله رو، اون جنبش حل کرد. وقتی به قسمت بعد عراق نگاه میکنید، به نظر من اون وقت اینجا پای میدونیم که اونجا به همین معنی بی سرانجامیه، ناامنی، معیشت و تعلیق زندگی آدمی. و کسی میتونه اینو حل بکنه؟ و کسی که اینو برای مردم حل بکنه، به نظر مردم با خودش میبره. ببینین، نمیدونم شما چقدر با تاریخ این تیکه تاریخ خوندین یا نه، ولی مافیایی که اسمش میشنین که ایتالیا، یه سازمان کاملا به اصطلاح توده‌ای بود. سازمانی بود توی دوره هرکی به هرکی ایتالیا و به خصوص سیسیل که هیچ قانونی نبود و هرکی رو میکشت، هرکی میرفت خونه هرکی رو میبرید و یه هرج و مرج کاملی وجود داشت. جمعایی بودن، جمع میشدن، امنیت محل رو تضمین میکردن، مالیات میگرفتن از مردم دیگه، باج میگرفتن و هرکی هم دوست نداشتن میکشتن، حتی در مقابلش امنیت برقرار کردن. مشکلشون وقتی شد که سیسیل هم جزء ایتالیا شد، حالا یه پاسبون هم اومد، اونم میخواد امنیت برقرار کنه، دعوا شد که کی امنیت. میخوام بگم که الان اسلامی، شما اگه امروز تو فلوجه زندگی کنی، یه جریان واقعا اسلامی توخم باشه، بیاد بگی که آقا من اینجا رو امن میکنم، نمیذارم بمب بذارم، نمیذارم فلان بکنم، میاد مردم میاد دنباله، زندگیشو میخواد بگذرونه. و اون نیرویی که اگه ما میخوام، شما نمیتونید به اشغال نادیده بگیریم، واسه این نیروهای سازمان ملل بیان اشغال تموم کنن، نیروهای بین المللی قرار از آسمون از یه جای خدای پیدا بشه، نیروهای بین المللی رو فوق بیاره اونجا نجاتشون بده، بری میگی دست من نیست، من نمیتونم. و این نیروها بیان مردم عراق نجات بده، نه همچین نیروی وجود داره، نه همچین نجات دهنده وجود داره. اسلامیه نجاتشون میده، میبره. پروژه تسلیم مردم به اسلامیاست. پاسیفیزمی که امروز یه جریان هایی مثل جریان به اصطلاح چپی مثل حزب چپ عراق دور دارن یا حزب کنس کارگری داره، تسلیم جامعه است به اسلامی ها، هیچ چی دیگه نیست. چون که وایسا ایشالله یه نجات دهنده از آسمان، یا چه جوری میشه جامعه رو ول کردی؟ ظاهر تئوری کشینه جام، مشکل تئوری که اینا اینه که جامعه رو ول کردن به ایدئولوژی چسبیدن. من تا رفاقای عزیز همیشه مشکلات تئوری روکار یه پایه اجتماعی، یه منفعت سیاسیه، یه افقه. این افق میگه که آمریکایی فعلا باشه بهتره، تو این افق ناسیونالیزمه، ناسیونالیزم پرو غرب عراقی، ناسیونالیزم پرو غرب ایرانی، ناسیونالیزم ایرانی، بلکه مهم نیست. کمونیستی که میخواد این وضعیت خاتمه بده باید راه داشته باشه. این تصمیم نقاله است، این اون تصمیم نقاله اجتماعیه که حزب کمونیست کارگری عراق اگه دست بهش درست دست بهش ببره، میتونه ببرتش به عرش اعلای قدرت تو عراق. اگه سازمانی درست کنه که هر آدم ناراضی از وضعیت، کمونیستا رو نمیگم، هر آدم ناراضی از عراق که امنیت میخواد، عملاً تو دنیای واقعی کاری بهش بکنه که بتونه امنیتش رو تضمین بکنه و اینم بتونه محمل برقرار کردن امنیت بشه، به نظر من میتونه ببره. منتها اینم رهبر میخواد. باز رهبر، اینو من برمیگردونم سر مسئله رهبر، به خاطر اینکه وقتی میگیم جامعه، ببینید وقتی میگیم حزب و جامعه، وقتی میگیم حزب و قدرت سیاسی، وقتی گفتیم کمونیسم کارگری، بحثی راجع به جامعه، راجع به تفاوت کمونیسم کارگری با مارکسیسم انقلابی دوره قدیم، بحث بر سر این بود که اختلافات و مشکل چپ نظری نیست، مشکل نظری هم داره، تئوریک نیست، مشکل تئوریک هم داره، خیلی چیزهای عوضی میفهمه. مشکل جنبشیه، مشکلش اینه که خودش جنبش متمایزی نیست. پوپولیسم تو ایران احتیاج نداشت خودشو خیلی مثلا فرض کن مستقل از فرض کن جریان اسلامی بده، چون ضد امپریالیسم بود، یه ناسیونالیسم یه مقدار فرض کنین که چیز بود، رفورمیست بود، میخواست مردم فقیر نباشن، میخواست مردم به اصطلاح تحصیلات داشته باشن، میخواد بیگانه بهشون زور نگه. آرمانه اون وقت نمیگه، آرمانه با جمهوری دموکراتیک انقلابی باشه، همه جا به جمهوری دموکراتیک خلق باشه، همه جا گل میکارن، اصلا از این بحثا بود، همه جا رو جارو میکنن دیگه، دکتر برای همه هست. از این خیلی آرمان اینطوری داشت. و اگه آرمانت فقط همین باشه خیلی با اسلامی هم فرق نمیکنه. الان با مهرورزی ایرانی چیه احمدی نژاد، حالا پلتفرم شده مهرورزی، نمیدونم در مقابل اصلاحات، جنبش اصلاحات، حالا ایشون هم جنبش مهرورزی رو چیز کردن برداشته، که مهرورزیش اینه که انسان مبدأه و ما در راه خداییم، همه خدمات رو باید بین مردم تقسیم کرد، باید هر کی ثروت زیادی داره ازش گرفت. خب این چرا آدم باید باش خیلی احساس بیگانگی کنه؟ اگه همینقدر باشه جنبشت. و همین خاطر دیگه برمیگردیم میگیم که این جنبش پوپولیستی اونه. و امروز هم وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم میگیم که مشکل ما باید از جامعه شروع کنیم. به وقتی از سر جامعه نگاه کنیم، اولین پدیده‌ای که توی حرکت سیاسی میبینیم رهبرش. رهبر منظورش کسی نیست که عکسش رو چاپ میکنیم. رهبر کسی نیست که از شتون اشیاتمون میزنیم. رهبر منظور کسی نیست که تشکیلات خودمون قبولش داره. رهبر منظور فقط اکتیویست نیست. یه حزب اکتیویست احتیاج داره. یه حزب رهبر تشکیلاتی احتیاج داره. یه حزب به اصطلاح آدم مشهور احتیاج داره. یه هر جنبشی به آدم های مشهور احتیاج داره. سلبریتی های مشهور، آکادمیسیان های خوب. هر هیچ علم بدون این جنبشی بدون اینا نمیتونه. منتها اون چیزی که تو جامعه میبره اینا نیستن. اون چیزی که تو اینا مثل چرخای یه ماشینی هستن که اگه ماشین این چرخا رو نداشته باشه جایی نمیره. ولی اگه اون رهبره مناسب خود کله ماشین هست، اگه نباشه اصلا مردم نمیبیننش که سوارش بشن. شما یه اتوبوسی میخوای مردم رو سوار کنی، اگه رهبر نداشته باشی، حالا باز نمیگردم به رهبر منظورش، اصلا مردم سوار اتوبوست نمیشن، نمیبینن همچی اتوبوسی وایساده باز سوارش شد. هرچی هم چرخ داشته باشی، مثلا آدم های خوب داشته باشی. و رهبر کسیه که جامعه خودش باش تداعی میکنه. ببینید نلسون مندلا رهبر بود، رهبر یه جنبشی بود، رهبر جنبش ضد آپارتاید بود. شعارش هم خیلی روشن بود، یک انسان یک رأی. نه قرار بود سوسیالیسم جای بیاره، نه قرار بود آزادی جای بیاره، نه قرار بود به معنی چیزی با هیچ کی همچی قولی هم نداده بود. و جامعه به این ایمان و رسمیتش میشناخت. جامعه جنبش ها رو تو سطح رهبر شخصی میکنه. اینجا پای شخص میاد و نقش شخص، نقشی که فرد برای خودش میذاره. شما من اگه رهبر چیزی هستم و اگه چپ یا رهبر چیزی هستم، جامعه باید ما رو با یه ایشوهایی تو اون جامعه تداعی کنه. اگه فرض کنیم مسئله سرانجام کردستان و استقلالش تبدیل شده به مسئله محوری تو اون جامعه، جامعه دنبال اون حزبی میره که رهبرش بیشتر از هر کس به عنوان نماینده و رهبر اون جنبشی که داره این راه رو میکوبه به رسمیت بشناسدش. جامعه به رسمیتش بشناسه. و رهبر کسی نیست که فقط عکس میداده. رهبر کسی که مردم میگه از نقطه آ بریم به ب، میتونه تو پاریس نمایندشونه، تو سلیمانی نمایندشونه، با کنارشونه، زندگیشو باش تعریف میکنه. کاملا مردم به عنوان رهبر خودشون میشناسنش. و رهبر سازمانی اینطور نیست. رهبر سازمانی قرار نیست چهره خاصی داشته باشه. رهبر سازمانی میتونه هر جا دوست داره سفر کنه. من میتونم هر جا برم زندگی کنم. جرتالوانی نمیتونه هر جا زندگی کنه. نیلسون ماندلا نمیتونه هر جای زندگی کنه. لنین هم نمیتونه هر جای زندگی کنه. منصور حکمت هم نمیتونه هر جای زندگی کنه. کجا زندگی میکرد اونجا؟ منصور حکمت به یه درجه کمتری، ولی هر کجا اینا زندگی میکردن تو زندگی اون مردم تاثیر میذاشت. میتونه بارم رو ببندم باشم برم یک کشور دیگه. کجا آقا؟ من میتونم هر جایی دوست داشته باشم زندگی کنم، رهبر سازمان خودم هم هستم، خیلی ممنون، خیلی هم به من احترام میذارم، ولی چه سنگی رو چه سر سنگی تو جامعه میتونی تکون بدی؟ در نتیجه اگه اینه نباشی، تمام ما مشکل پایه‌ای ما تو عراق و تو ایران همینه، مشکل تاریخی چپ اینه که آیا میتونه رهبرانی رو در مقابل جامعه قرار بده که جامعه اون تصمیم اون ایده اون مسائل اساسیشو با این رهبرا تداعی کنه و اینا رو رهبر خودش بدونه، نه که من خودم رهبر اون بدونم، اونم خودش من رهبر خودش بدونه. وقت احتیاج داره جامعه به طیفی از آدمای اجتماعی که زندگیشون رو با این تعریف کنن، که زندگیشون رو دور این ایشوی سیاسی بچینن، نه سیاست رو دور زندگیشون بچینن، که خودشون رو با کاری بکنن جامعه این رو خودشون رو با اینا تداعی کنن. ناسیونالیسم کرد شما برین و بیاین خودش رو با قاضی محمد تداعی کنن، دست من شما نیست، رهبرش بوده. ناسیونالیسم ایرانی خودشو با دکتر مصدق، در هر چی بکنید دکتر مصدق، من چند نفرتون میشناسیدش، نخست وزیر زمان شاه بود، اولش کودتا کرد. ناسیونالیسم ایرانی بهش میگه شما قهرمانت کیه، فورا میگه دکتر مصدق، و کرده بگو قهرمانت کیه، قاضی محمد یا جلال طالبانی یا مسعود بارزانی. از جامعه بپرسی قهرمانانت چیه، چند یا رهبرانت چیه، یک کمونیست نشونت نمیده. اگه میپرسی مسئله چیه، اینه که ما چه توی 10-12 سال گذشته تو کردستان عراق این صدر رو نتونستیم بشکنیم و این سنت قدیمی چپ رو نتونستیم بشکنیم. امروز ماتریال یه تجدید سازمان کامل رو داریم کردستان، تو هم به نظر من امروز حزب عراق یه پدیده موجودی شده تو هست، الان به اتفاقاتی که بعدا افتاد تو کردستان الان موجود نیست، منتها توی بقیه قسمت عراق هست. این موجودیتیه که اونم مکانیزم خودشو داره، منتها امروز هر کی پاشه، هر به نظر من هر آدمی که تصمیم گرفته باشه، اگه ایشون شما بدونین، اگه آدمی پیدا بشه، اگه موضوع اجتماعی و موضوعی که قابلیت اجتماعی شدن قابلیت بسیج داره، آدمی پیدا کنه تصمیم بگیره رهبر اون مسئله بشه، میشه، قانون اینه، ولی به شرطی که تصمیم گرفته بشه رهبر مردم بشه و این رو و این مسئله رو پیش پای خودش بذاره. در نتیجه مسافه که به نظر من امروز حزب کمونیست کارگری عراق وقتی نگاه میکنه پروژه کنگره آزادی عراق داره، پروژه کنگره رفراندوم برای استقلال کردستان رو داره، منتها هر دو تا این پروژه ها بازم پروژه مثل که چارچوب سابق داریم باش کار میکنیم، تبدیل شده پروژه تشکیلاتی. رهبر کنگره برای آزادی عراق رهبر مردم جایی نیست، رهبر تشکیلات کنگره برای آزادی عراق که یه بخشی از حزب کمونیست به اضافه یه آدم های دیگه ای که باشون امضا کردن چیزایی خود. اگه بخوایم این کنگره رو بسازیم، باید نقشمون رو به عنوان رهبر از بیخ یه جور دیگه تعریف کنیم، وگرنه عملا حزب کمونیست کارگری عراق رو تو کنگره آزادی عراق منحل کردیم، تبدیلش کردیم به یه سازمان ضد اشغال. حزب کمونیست کارگری عراق سر جاش باید وایساده باشه، باید بتونیم تصمیم نقاله ها رو به کار بندازه، مثل اینه که شما برای اینکه اتحادیه درست بکنید حزب کمونیست و کارگری رو منحل بکنید، بکنید یه اتحادیه کارگری، درست نتونید این کار رو بکنید. میخوام بگم که کل بحث برمیگرده به اونجا و تشخیص این مکانیزم راستش و کل مشکل چپ اینه و کل مشکل ما اینه. مشکل ما در سال گذاشتن همین بوده و امروز هم راستش برگه تو ایران هم مشکلمون اینه. تو ایران به نظرم یه پایه موندن جمهوری اسلامی، یه پایه موندن جمهوری اسلامی اینه که چپ رهبر توده‌ای نداره، راست هم نداره، راست نمیخواد داشته باشه به اون شکل رهبر میلیتانت. چپ نمیتونه چی کدوم چپی میتونه بگی من اگه فراخوان بدم کدوم چپی میتونه بگه 100,000 نفر منو به عنوان رهبر خودشون قبول دارن، مردم قبول دارن، اینکه من میشناسن فرق میکنه، میشناسن که اسمو خیلی ها میدونن، ممکنه خیلی ها مردم بدونن، رهبر فرق میکنه باز، و رهبری که باید داشت به این کارا رو بکنه. من تو این رابطه فقط براتون یه تیکه رو دوست داشتم از قول داده بودم زیاد نقل قول براتون نیارم، ولی یه تیکه از صحبت منصور حکمت رو براتون میخونم که تو همین تو سمیناری بود که تو همین انجمن مارس من راجع به حزب کنجکاوگری عراق داشتیم که تو این منتخب آثارش هم چاپ شده، بحث خیلی خوبیه که توصیه میکنم حتما به برگردیم بهش. که هرچند میگه که من برمیگردم به کمبودهای اصلی ما که کوروش هم اشاره کرد و ظاهرا کمی سوال هم به وجود آورده، بحث رهبری نداریم معنیش این نیست که یک نفر را نداریم که خوب رهبری کنه. جنبش‌های اجتماعی از شخص جدا نیستند. ما در ایران رهبر نداریم، در عراق رهبر نداریم، در اروپا که اصلا هیچ چیز نداریم. رهبر داشتن معنیش این نیست که مثلا عکسشون را در روزنامه ببینید. ما به کسانی احتیاج داریم که در این دوره جامعه را با خودشان تداعی می‌کنند. کسانی رهبر استقلال یک کشوری میشوند و تا آخر عمر هم آن را به عنوان رهبر استقلال به رسمیت میشناسند. بعد مثال مصدق رو میذاره. رهبر کسی است که میگوید به این مرحله رسیده ایم و باید این کار را انجام بدیم. کمبود رهبری یک بحث تشکیلاتی و حتی انتقادی نیست. مثلا بگوییم امجد غفور شما چرا رهبر جنبشی نشدید؟ به قول یکی از رفقا جواب این است که خب اگه شما بلد هستید خودت چرا نشدی؟ اگر رهبر شدن تا این حد آسان است خب خودت این کار را بکن. کسی هم که این را میگوید خودش در جامعه موقعیت را ندارد. این جنبش استراتژیست هایی میخواهد که در این 10 سال عمر خود را وقف رساندن این منطقه از نقطه آ به نقطه ب بکنه. آدم هایی رو میخواد که رسالتشون، فلسفه زندگیشون بردن مردم از یه جای به یه جای دیگه است. سیاست کنار زندگیشون چیده نیست. سیاست زندگیشون کنار سیاست چیده است. کسانی که در این جنبش دخیلن و من سران آنها را میبینم همه کمونیست های خوب این جامعه هستند. ولی هیچ کدام از آنها یک رهبر اجتماعی برای جامعه نیستند که بگویند من سمبل این آرمان و آرزو در جامعه کردستان عراق هستم و من این یا آن مسئله را تداعی میکنم. من را هر طرفی بیاندازید من این حرفایم را میزنم و میتونم بگویم استراتژی من این است. رهبری میخواهیم برای اینکه بگوید چگونه میشود در مقابل جنبش‌های مسلح موجود یک نوع مسلح شدن آلترناتیو را درست کرد. همه ما میدانیم حزب غیر مسلح در کردستان عراق شانس ندارد. حزب غیر مسلح در چارچوب کردستان چه عراق چه ایران چه ترکیه شانسی ندارد. کسی که نتواند کنار بحث سیاسی اسلحه‌اش هم دستش باشد کوچکترین شانسی ندارد، چون بورژوازی مسلح است. اگر بورژوازی مسلح است استراتژی مبارزه نظامی ما چیست؟ رهبر میخوام برای اینکه اینا رو روشن بکنیم. یا برای یادداشتی که برای جلسه که با رهبری حزب کمونیست کارگری عراق تو سپتامبر 2000 داشتیم، منصور حکمت بود، من بودم، امجد غفور بود، ربار احمد بود، تا اونجایی که یادمه. اونجا بحث خیلی خوبی شد راجع به وضعیت حزب عراق. برها قبلش یه یادداشتی فرستاده بود خطاب به جلسه که اونم با فیلم هست، با توصیه میکنم بهتون بخونید. نوشته که بحث حزب و جامعه بیش از هر کس به نظر من به حزب کمونیست کارگری عراق مربوط میشه. فرض کنید که ما توانستیم مقرهای خود را در سلیمانی مجددا برقرار کنیم. اون وقتی بود بعد از اینکه اتحادیه میهنی ریخته بود مقرهای ما را دیگه، و ساعت را چند ماه به عقب برگردانیم. بعد چه برنامه و نقشه ما برای پیشیای پیروزی چیست؟ این سوالی است که باید به پاسخ اجتماعی از رهبران کمونیست در عراق بگیرد. بعد میگه که بعد راجع به رهبر کمونیست حرف میزنه، میگه رهبر کمونیست اگر رهبر مردم نباشد رهبر نیست. حزب کمونیست اگر به مسائل جامعه نپردازد و به سوالات گرهی مردم و جامعه پاسخ ندهد یک حزب سیاسی نیست. و بعد میپرسیم میگه آیا کسانی را داریم که بخواهند در مقیاس عراق یا کردستان عرب رهبرانی درجه یک باشند و خود را با سرنوشت مردم خود در این دوره خطیر گرفت و سرنوشت خود را با سرنوشت مردم خود در این دوره خطیر گرفت بزنند؟ کسانی که فلسفه زندگی خود را ایفای نقش در سرنوشت میلیون‌ها انسان در تاریخ یک جامعه و یک کشور قرار دادند، کسانی که حاضر باشند ملزومات ایفای چنین نقشی را فراهم کنند و مخاطرات فشارهای آن را بپذیرند. کمونیسم عراق بدون رهبران سراسری شناخته شده و جسور به جایی نمی‌رسد. باید استراتژی روشنی داشته باشیم. امروز به فردا کردن، خود را نگه داشتن و رشد خطی، این رشد خطی که بحث قدیمی بحث کمونیسم کارگری بود که رشد خطی همین که میگن تغییر سازماندهی میکنیم انشاءالله خوب زیاد میشیم. رشد خطی برای اتحادیه‌های صنفی خوب است، اما بنیاد یک حزب انقلابی نمیتواند باشه. باید مراحل رشد و پیشروی خود را تا پیروزی نهایی تعریف کنیم و غیره. باید تصویر روشنی از موقعیت عینی جامعه و سیر محتمل اوضاع داشت. معضلات گرهی جامعه پاسخ میخواهند، نقشه تشکیلاتی میخواهند، فوکوسامون باید داره. ولی بعد فرق برمیگردونیم کمونیسم کارگری، کمونیسم یا کمونیسم که ما داریم، حکمتیسم یا کمونیسم کارگری یا هرچی، اون چیزی که حرکت کمونیستی طبقه کارگر تو اون جامعه چیزی که بهش احتیاج داره بیش از هر کس رهبره، رهبرهای جامعه، رهبرهای که جامعه خودشون رو باش تداعی کنن. درستش تصمیم نقاله تودهی شدن احزاب رهبرانه و عکس نیست. اینطوری نیست که حزب تودهی میشه بعد رهبرش مشهور میشن. رهبران تودهی هستن که احزاب رو تودهی میکنن. چند شب پیش یک جلسه گفتشونه بود تو پرتاق عبدالله دارابی راجع به این سفری که رفته بود تو رفته بودم کردستان جلسه داشت. واقعا بعد از سالها جلسه بود که من با لذت نشستم گوش دادم. خیلی جلسه خوبی بود و کاش که میدیدیم وقتی رهبر توده این ظاهر میشه چجوری. اصلا مهم نیست ایدئولوژی آلمانی خونده و چقدر حفظشی یا حفظشی نیست، اصلا مهم نیست. برگشتن بهش میگن آقا شما که اسمی ندارید، حکمتیسم کی میشناسه؟ خومره رو میشناسن، حزب دموکرات. برگشته میگه که حکمتیسم منم قبول دارم کسی نمیشناسه، اون تا حزب دموکرات زحمت کشن هم میرن مریوان جوله میکنن، میگن ما طرفدار عبدالله دارابی مردم بهشون رو میدن. واقعا هم همینطوره. پژاک جریان رفتن تو میگن که بچه ما رو دیدن گفتن این سید مجید چیه؟ چون ما میریم میگردیم توی این منطقه همه راجع به سید مجید حرف میزنن، ما هم گفتیم ما پیشمرگه سید مجیدیم، به اون نیم دادن. و کسی که فکر کنه که از سر کلمه حکمتیزمی تودهی میشه اشتباه محض میکنه. از سر این رهبرانه، از سر به کار انداختن این جنبش، از سر ایفای این چنین نقش هایی تو جامعه است که حزب میتونه توده‌ای بشه. و اگه چیزی ما نداریم، چه تو حزب کمونیست کارگری حکمتیست ایران اون یکی که اصلا نداره، و چه تو حزب کمونیست کارگری عراق رهبرانی که مردم خودشون باید چیزای عبدالله دارابی رو طرف مهم نیست برش حکمتیست یا غیر حکمتیست یا چیه، عبدالله برای دارابی یا مجید حسینی یا کمونیست، اینا آدمایی هستن که براشون سمبل برابری طلبی، مبارزه علیه ظلم، متشکل کردن، جنگ کردن با جمهوری اسلامی، حق، آزادی، اینا میشناسنشون. نقش اونا سینه به سینه منتقل میشه، نقش من و منصور حکمت نمیشه. نمیشه. خودش اینو میگه نمیشه. فکریه این نقشه ها نیست. در نتیجه طرفی که ببینید کمونیسم، تجربه کمونیسم تو منطقه ما لاغر تو ایران و تو اونجایی که من میدونم راستش تو منطقه وسیع اروپا توی چندین سال گذشته، توی 40-50 سال گذشته یکی از معدود جاهایی که قادر شد این سد رو بشکنه و رهبر کمونیست رو تبدیل بکنه به رهبر مردم، کردستان بود. دست من شما نیست. تبریز این اتفاق نیفتاد، تهران هم این اتفاق نیفتاد، اصفهان هم این اتفاق نیفتاد، لندن هم این اتفاق نیفتاد، نیویورک و پاریس هم این اتفاق نیفتاد. این اتفاق تو کردستان افتاد. به دلیل چه به چه دلیلی؟ که دلیل مفصلی داره که بخش من اینجا گفتم، بخشش این کتاب منصور حکمت از نظر خودم چرا این اتفاق اونجا افتاد، هیچ هم به خلوص ایدئولوژی که هیچ کی مربوط نمیشه، یه بخشش دست قضا و قدره. منطقه این اتفاق میفته با ما حزبی که بخواد بزرگ بشه، از ما احتیاج به اینا تازه کمن. حتی این شخصیت ها هم نمیتونن 10%، 5%، 10% نیازهای یه همچین جنبشی رو جواب بدن. در عراق ما احتیاج قبل از هر چیز احتیاج به صف رهبرانی داریم، قبل از سازمان، قبل از کنگره آزادی عراق، قبل از کنگره رفراندوم، قبل از حزب کنسکارگری عراق، قبل از بحث لیدر، قبل از هر چیز، قبل از همه اینا احتیاج به صفی از رهبران داریم که این تصمیم نقاله های اجتماعی رو بشناسه و بخواد بشه رهبر اون تصمیم نقاله و بخواد بشه رهبر جامعه و زندگیش اونجوری وقف کنه و همه این ازش بپذیرن و بتونه اتحادی به وجود بیاره که اون آرمان رو جلو ببره. شما اگه صلح میخواین باید بریم کاری بکنیم رهبر جنبش صلح طلب بشیم دیگه، رهبر چپ جنبش صلح طلب بشیم، ولی رهبر جنبش صلح طلب بشیم دیگه، نمیشه رهبر اون بخشی از حزب خودم که صلح طلب بشم. اینکه نفس غرضه.